اگر نقل از تسبیحات اربعه هست، اگر نقل از تشهد و سلام هست، همه اینها در دایره ولایت معنا میشن و فقط منظور ظاهرشون نیست. یکی از مقدمات نماز این هست که انسان باید پوشش داشته باشه. یکی از مقدمات نماز اینه که انسان باید پوشش داشته باشه. انسان برهنه بهش اجازه نماز نمیدن، ولو اینکه وضو گرفته باشه، ولو اینکه طاهر باشه، ولو اینکه سایر مقدمات نماز رو فراهم کرده باشه. اگر کسی برهنه باشه بهش اجازه نماز نمیدن. در نماز باطنی هم ما باید پی به پوشش باطنی ببریم. در اقامه ولایت هم باید این مقدمه رو فراهم کنیم. خانوما، آقایون، خداوند به تک تک ماها امر کرده که فصل نماز بگذارید. خب میخوام نماز بگذارم. میگم منظور از نماز چیه؟ میگه ولایت. میگم باشه، میخوام اقامه ولایت کنم، چی کار باید کنم؟ میگه طهارت داشته باش، وضو بگیر. میگم وضو گرفتم، دیشب متوجه شدیم منظور از وضو چیه. خودم رو با امر ولایت در طول شبانه روز آغشته میکنم به هر بهانه‌ای که بشود. این میشه وضوی باطنی، چون مظهر ولایت آبه. علاوه بر اون شرط دیگه هم هست. بله، باید پوشش داشته باشی. منظور همین لباس ظاهریه؟ میگه نه دیگه، تو رفتی در عالم باطن، پس دیگه از ظواهر بیا بیرون. وقتی دارم از پوشش حرف میزنم منظورم این لباس ظاهری نیستش. میگه پس منظورت چیه؟ میگه منظورم لباس باطنیه. اون لباس باطنی رو بگرد پیدا کن و تنت کن. چه بسا کسی اوریان باشه، نکش خانم اون پرده رو، چه بسا کسی اوریان باشه مثل سید الشهدا، مثل عابس اوریان باشه، اما بتواند اقامه ولایت کند. چرا؟ که لباس باطنی رو محقق کرد. لباس باطنی چی هستش؟ لباس باطنی اون چیه که اون چیزیه که ما ازش تعبیر به ثواب میکنیم. میگی فلان کارو کن ثواب داره، فلان عبادتو انجام بده ثواب داره، فلان ذکر رو بگو ثواب داره. این ثواب چیه؟ ثواب که ما روزی هزار مرتبه اسمش رو میبریم و اسمش رو میشنویم و تکرار میکنیم و دنبالش هستیم. ثواب از ریشه ثوب میاد، سه نقطه واو و با. ثوب یعنی لباس. چرا حالا به ثواب گفتن ثواب؟ به جزای اعمال، به پاداش اعمال گفتن ثواب. ثوب یا ثواب اون لباسیه که از رشته های خام درست میشه. اگر اون رشته های خام نرم و لطیف باشه لباسم لباس مطلوب و خوبی میشه. اگر اون رشته های خام زبر و خشن و بیکیفیت باشه اون لباسی هم که از دلش در میاد لباس خشن و زبر و آزاردهنده ای میشه. چه انسان گناه کنه، چه انسان عمل خیر و صالح انجام بده، اون چه که نصیبش میشه یک لباس خواهد بود. اگر عملش صالح بشه حکم اون رشته هایی رو خواهد داشت که تن این آدم لباس حریر و لباس ابریشم بهشتی رو میکنه. اگر گناه انجام بده اون چه که تنش میکنند در حقیقت لباسیه که بر اساس گناه و با تار و پود گناه بافته شده، لذا لباس خشنی میشه، لباس زبری میشه. اگر میگن حالا غلبه در اعمال صالحه که میگن فلان کار رو کن ثواب داره، ولی شما هر عملی انجام بدی ثواب داره، چون ثواب یعنی لباس. هر عملی انجام بدیم، من و شما عملی انجام بدیم، در حقیقت داریم لباس خودمونو میدوزیم و این لباس همون لباس باطنی هستش. ما برای اینکه بتونیم اقامه صلات کنیم، فصل نماز بخونیم، یکی از شروطش اینه که پوشش داشته باشیم. انسان برهنه نمیتونه نماز بخونه. در امر ولایت هم اگر بخوایم اقامه ولایت کنیم باید پوشش داشته باشیم. انسان برهنه نمیتونه اقامه ولایت کنه، منتها اون چه پوششیه؟ پوشش باطنیه. اون پوشش باطنی از دل اعمالی به دست میاد که ما میگیم ثواب داره، یعنی باطن ما رو میپوشانه، انسان رو عریان نمی کنه، زشتی های انسان رو نمایان نمی کنه. همونطور که این لباس ظاهری بدی ها و زشتی های انسان رو می پوشونه، لباس باطنی هم بدی ها و زشتی های باطنی انسان رو می پوشونه. چون من اگر بخوام اقامه ولایت کنم، اگر مردم بدی های منو ببینن که گوش نمی دن، که نمیتونن، نمیشه اقامه کرد. ما هم که گر حکم شود که مست گیرد در شهر، هر آن که هست گیرد. ما باید پوشش داشته باشیم. این مسئله در مورد زنها به مراتب بیشتره. در مورد مردها، مردم دارن با یه لنگ نماز بخونن، گرچه خوب به یه ثوابی برسه، به اندازه یک قطره اشک بر سید و شهدا ثواب نداره. شما به هزاران خیاطی توی عالم سر بزن تا یه لباسی برای شما بدوزن، با شرایط مختلف، با زبانهای مختلف، با هزینه‌های مختلف شاید بتونید یک لباسی برای خودتون تهیه کنید، ولی سید و شهدا در کمترین زمان بدون هزینه بهترین لباس رو برای انسان تهیه میکنه. شما کجا میبینی که بگه اگر کسی به اندازه بال مگسی برای سید و شهدا گریه کنه، خداوند تمام گناهان او رو، ثوابشو داره میگه دیگه، ثوابه، تمام گناهان او رو، گناهان گذشته و آیندهش رو میامرزه، ولو به اندازه ریگ بیابان، به اندازه کف دریاها، به اندازه قطرات باران باشه، همه رو میام. این ثوابه دیگه. کجا پیدا میکنی که به شما بگن اگر کسی برای سید و شهدا قدم ورداره، به اندازه یه قدم 1000 حسنه، به اندازه 2 قدم 10000 حسنه، به اندازه 3 قدم 100000 حسنه، و هر چه قدمهاش بیشتر بشه دیگه تعداد حسناتش شمرده نمیشه و بلکه تمام سیئاتش هم از بین میره. اگر کسی برای امام حسین قدم ورداره و رو به او کنه، ثوابش به اندازه آزاد کردن غلامه. ثوابهای مختلفی که در جاهای مختلف گفتن، وقتی تو آستان سید و شهدا میای میبینی به مراتب بیشتر تکرار شده و بهش تأکید شده. این ثوابها یعنی چی؟ ثواب یعنی اون لباسی که سید و شهدا برای تو میدوزه و میبافه هیچ کجای عالم پیدا نمی کنی شما. دارم از چی حرف میزنم؟ دارم از فصله سوره کوثر حرف میزنم. میگه نماز بگذار. میگم چیه نماز؟ میگه اقامه ولایته. میگم اقامه ولایت همونطور که در اقامه صلات شرایط داره، در اقامه ولایت هم شرایط داره. اونجا شرایطش اینه که تو باید پوشش داشته باشی. انسان برهنه نمیتونه نماز بخونه. در اقامه ولایت هم باید پوشش داشته باشی. میگه همین لباس؟ میگه نه. میگم چه لباسی؟ میگه لباس باطنی. میگم لباس باطنی رو از کجا تهیه کنم؟ میگه همین ثوابایی که میبری لباس تو رو میبافه. میگم کجا بیشتر لباس میبافن؟ کجا بیشتر ثواب میدن؟ میگه هیچ جا بیشتر از کربلا گیرت نمیاد. هیچ جا بیشتر از کربلا گیرت نمیاد. برای همین همه نماز شب خونا میان دم خونه دم خونه سید و شهدا صورت به خاک میمالن. استاد علی آقای قاضی، استاد آقای بهجت، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله دستغیب، استاد تمام علمای معاصر ما میمد انتهای جلسه روزه میشست با عباش کفش گریه کنای امام حسین رو گردگیری میکرد. اون او کسیه که استاد علی آقای قاضی کسیه که میگه اگر کسی صبح از خواب بلند بشه و در اولین نگاه خودش وجود مبارک امام زمانش رو نبینه نابیناه. یعنی من دارم هر روز میبینم. این استاد علی آقا میاد انتهای روزه میشینه گرد و خاک گریه کنای امام حسین رو پاک میکنه. همه ماها کفشای ما رو ها، ما گناهکارا، ما خرابا رو. اینجا به ما لباس باطنی میدن، محبت سید و شهدا، ولو اینکه انسان اوریان باشه حسب ظاهر، ولو اینکه انسان حسب ظاهر اوریان باشه. اصلا حالا که دیگه دستور رسیده که لباس ها رو موقع عزاداری در نیارید و به دلایل مختلفی که ما هم امتثال امر میکنیم، ولی فلسفه این که انسان لباس خودش رو در یک برهه از تاریخ شیعیان به این نتیجه رسیدن و تجویز شد و علما هم تجویز میکردن و پذیرفته بودن که لباس رو در بیارید، نه برای اینکه مثلا محکم به سینه هم بزنیم سینه ها سرخ بشه، بخواد بگه پوشه حواست باشه منظور از پوشش این لباسه نیست، منظور از پوشش این لباسه نیست، اینکه خدا پوشش رو واجب کرده این لباسه نیست، یک پوشش دیگریه. سلام علیکم. امام خمینی رحمت الله علیه یک عبارتی داره در آداب و صلات که نگاه انسان رو به زندگی تغییر میده. به انسان به خودش میگه که کجای کارم من و چقدر اسیر دنیا شدم، اسیر این ظواهر دنیا شدم. ایشون میفرماید تو آداب و صلات میفرماید چنانچه این لباس سوری، بچه ها خانم آقایون ببینید ما کجا هستیم، چنانچه این لباس سوری ساتر و لباس بدن ملکی است، این لباس داره بدن ما رو می پوشونه، خود بدن ساتر بدن برزخی است. این بدن ما خودش لباسه. لباس چیه؟ لباس بدن برزخی ماست. یعنی ما همین الان یک بدن برزخی داریم که این بدن، بدن ملکی، این دست و پا، این صورت، این چشم و گوش لباس اونه و بدن برزخی الان موجود است، ولی در ستر و حجاب بدن دنیایی است. ما باید متوجه بدن، ما چقدر راه رفتیم، ما چقدر الان متوجه بدن ظاهریمون هستیم، تا لباسمون پاره میشه سری میدوزیمش که یه وقت بدنمون معلوم نشه، ولی چقدر متوجه بدن برزخیمون هستیم. بعد میفرماید که و این بدن ساتر اوست، یعنی ساتر اون بدن اخروی است، برزخی است، و بدن برزخی ساتر و لباس و حجاب نفس است. این نفسی که ما در وجودمون داریم، اون بدن برزخی لباس اون نفسه، و آن یعنی نفس ساتر قلب است، و قلب ساتر و لباس روح است، و روح ساتر و لباس سر است، و سر ساتر و لباس لطیفه خفیه است. الا غیر ذالک از مراتب، اینم باز همینجوری ادامه داره. هر مرتبه نازله ساتر مرتبه عالی است. یعنی ببین من انسان چه وجود تو در تویی دارم، چه وجود پیچیده‌ای دارم، لطیفه خفیه چیه ته ته وجود منه، سر چیه که در وجود منه که اون لطیفه خفیه رو پوشونده، قلب چیه؟ امین قلب سنوبریه؟ نه، اون سر رو پوشونده. روح چیه که قلب رو پوشونده؟ نفس چیه که روح رو پوشونده؟ بدن برزخی چیه که نفس رو پوشونده. ما هنوز همین بدن دنیایی رو هم درک نکردیم، این بدن پیچیده دنیایی رو هم الان چقدر جامعه پزشکی ما درک کرده، و ما هنوز اسیر رقم تورم هستیم. هنوز صبح به صبح دنبال میکنیم که امروز دلار چقدر چند تومن شد. اشکالی اونا رو باید پیگیری کنیم به قدر نیاز، ولی من کی هستم؟ من چی هستم؟ من انسان، این وجود پیچیده چی هست که با پوشش ها داریم راجع به پوشش حرف میزنیم، با پوشش های مختلف هی پوشیده شده پوشیده شده پوشیده شده. زنها مسئولیتشون به مراتب بیشتره در اقامه ولایت، در پوشاندن خودشون، در پوشش باطنی ها. مردها ولو با یه لنگ میتونن نماز بخونن، گرچه شایسته است که پوشیده کامل باشن، بلکه لباسهای بهتر و بهترین لباسهاشون رو بپوشونن، ولی بهشون اجازه دادن اگر میخوای نماز بخونی با یه لنگ هم میتونی، ولی زن باید کامل در نماز پوشیده باشه. در مردها میگه تو زشتیهاتو بپوشونی کفایت میکنه برای اینکه بتونی اقامه ولایت کنی، ولی در زنها میگه باید همه اون گوهر وجودی خودتو بپوشونی. یعنی تو بیشتر از همه احتیاج داری که پوشش باطنی داشته باشی، یعنی تو بیشتر از همه احتیاج داری که خودت رو با محبت سید و شهدا بپوشونی. چون عرض کردم ثواب یعنی لباس. کجا بیشتر ثواب هست؟ تو آستان سید و شهدا. بیشترین جایی که انسان رو میپوشانه، بیشترین جایی که پوشش باطنی نصیب انسان میکنه، آستان سید و شهدا است. زنا بیشتر از همه باید در آستان سید و شهدا خدمت کنن که اون بتونن اون پوشش خودشون رو محقق کنن، بتونن خودشون رو اون طور که باید. و اصلا از نقلم از چادر روسری و اینها نیست، اینا تجلیشه. وقتی گفته باید چادر داشته باشی، روسری داشته باشی، حجابت کامل باشه، برای اینی که بگه باطنت هم باید بیشتر از مرد پوشش باطنی داشته باشه. تو زن باید از مردش عاشق‌تر باشه بر سید الشهدا تا بتونه مردشون روونه میدون کنه. این که میگه اون یار سید الشهدا وقتی خبر کربلا بهش رسید تعلل کرد، اون زنه بلند شد روسریشو انداخ رو مرده، گویا تو نمیری من برم. زنا باید مردشونو بفرستن روزه. مادر وهب وقتی که سر وهبو براش آوردن، سر بلند کرد، پرتاب کرد. حالا در مقاتل اومده یکی دو نفرم با اون سر به درک واصل کرد. ما چیزی که در راه حسین دادیم پس نمیگیریم. زن باید این کارو کنه، بچه‌شو بفرسته، شوهرشو بفرسته وسط میدون. خب این چه شکلی اتفاق میفته؟ خودش عاشق‌تر باشه. اینکه در مقاتل اومده حجاب از سر زنها ورداشتن، خب دلیل ظاهری داره که تاریخی داره که سر جای خودش. دلیل معرفتیش اینه که میخواستن عشق امام حسین رو از زنها بگیرن، چون پوشش همون ثوابه، ثوابم همون محبت سیدالشهدا و ارتباط با سیدالشهدا و رو آوردن به سیدالشهداست. عشق رو از اون زن بگیرن کار تمامه. در روایات داریم که فلیکن للحسین زائرا ینال من الله حسن الثواب. میگه نه فقط ثواب، مثلا بگیم جای دیگه هم ثواب هست، در آستان سید الشهدا هم هست، بلکه در آستان سید الشهدا حسن الثواب هست، یعنی بهترین ثواب عالم، یعنی بهترین لباس عالم. این حسن الثواب کجای قرآن اومده؟ در قرآن میفرماید و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. میگه یه عده آدم هستن که با انبیاء خدا کمکشون میکنن، میرن مقاتله میکنن، جنگ میکنن، با اون کسایی که با پیغمبرای خدا کمک کردن به پیغمبرها و مقاتله کردن و جنگیدن، خداوند میفرماید ما فأتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره، ما حسن ثواب بهشون میدیم، بهترین ثوابو میدیم. بعد میفرماید اگر کسی بیاد تو آستان سید الشهدا رو به سید الشهدا کنه، خدا بهش حسن ثواب میده. یعنی همون لباسی رو میدوزه برای اون کسایی که رو به سید الشهدا کردن که برای مجاهدین در راه خدا دوخت. یعنی آستان سید الشهدا این ظرفیت رو داره که از آدم یک مجاهد فی سبیل الله بسازه، از آدم حججی بسازه، از آدم سلیمانی بسازه. مگه اینا کجا ساخته شدن؟ شما یه مجاهد در تشیع بیارید که این گریه کن امام حسین نبوده باشه، اصلا پیدا نمی کنید. اینجا اون لباس رو براشون بافتن و دوختن. حسن از ثواب. این لباس رو اگر تنمون کنیم، یواش یواش شرایط اقامه ولایت محقق میشه. یکی طهارته که دیشب عرض کردم، یکی پوششه دیگه. حالا وقت گذشت، این پوششم نباید آلوده به نجاست بشه. فرصت نیست که بگم حالا نجاست باطنی چیه. لباس ظاهری به خون اگر آغشته بشه، شما با اون نماز نمیتونی بخونی. حالا لباس باطنی که محبت سید الشهداست، ارتباط با سید الشهداست، تعلق به سید الشهداست، اون که اصلا به این خون ظاهری که آغشته نمیشه که، به نجاسات ظاهری که آغشته نمیشه که، نمیچسبه بهش. اون نجاسات باطنی چی هستن که محبت ما به سید الشهدا نباید به اون آغشته بشه؟ مثال بزنم، مثلا خون، باطن خون چیه؟ خون که چیز بدی نیست. چرا اصلا نجس شده خون؟ خون مایه حیات انسانه. خون نباشه ما اصلا حیاتی نداریم. امام حسین سار الله، خون خداست. کدوم خون نجسته؟ اون خونی که از مسیر خودش خارج بشه، از داخل رگ خارج بشه، این خون دیگه نجسته، به اون نباید دست زد. اون خونی که الان من همه وجودم خونه، پس من آدم نجسی هستم؟ در درون منه. اون خونی که از مسیر خودش خارج میشه، از رگ بیرون میاد، اون نجسته. انسانی هم که از مسیر ولایت خارج بشه، این سار و شیطانه، خون شیطانه. این اگر رفیق من بشه، هم نشین من بشه، این اون نجاست است که عارض میشه بر محبت سید الشهدا. اینو باید تطهیرش کنم، باید از او فاصله بگیرم، باید فاصله خودمو با اون حفظش کنم. اگر بر منم عارض شد، باید بیام سری تو روزه طهارت کنم، با آب ولایت بشورمش. اگر محل کارم این شکلیه، همسایه‌م این شکلیه، محل زندگی‌م این شکلیه، چاره‌ش اینه که بیام تو این روضه‌ها خودم رو طهارت بدم. کمون که اگر خون بر انسان بیاد، باید بره به آب بشورتش دیگه. اینا مقدمات اقامه ولایت، اینها رو باید رعایت کنم. عرضم تمام. این مطلب روزش یه روزه دیگه است، دیگه غیر از روزه امشبه. تو امشب شب عبدالله ابن حسن دیگه، از اون روزه فرار میکنیم، از روزه لباس فرار میکنیم به یمن عبدالله ابن حسن. این حسینیه و آجرای این حسینیه و در و دیوار این حسینیه شاید برای اولین باره که داره روزه امام حسن و بچه های امام حسن رو میشنوه. یعنی این اولین روزهیه که توش قرار ذکر امام حسن بیاد، ذکر بچه های امام حسن. نمیدونم شما هم دقت کردید یا نه، اگر کسی خیلی امام حسینی باشه، شما ببینیدش گریه میکنید. یعنی او دیدن اون آدم، دیدن اون آدم، خدا رحمت کنه اورنج برم، گفت حاج ناظم قنات آبادی راه میرفت مردم تو خیابون میدیدنش گریه میکردن، انقدی که این آدم امام حسینی شده بود. در و دیوارای حسینی هم همون حکم دارن، چون ماها آدم ها گناه میکنیم ولی اینا دیگه وقف امام حسینه. هی که از قدمتشون میگذره هرچی نگاهشون میکنی یه حال دیگه ای میشن، یه دستورالعمل به قول معروف، نمیدونم چی اسمشو بذارم، اونایی که یه موقع تو روزه میان اشکشون نمیاد یا اشکشون سخت میاد، یک دوتا راه عرض کنه. اول از این که حتما از در روزه که میای تو بگو یا زهرا، او یا فاطمه زهرا، چون اسم حضرت زهرا قفل دلا رو وا میکنه. وسط روزه اشکت نمیاد بگو یا زهرا، سرتو بنده پایین بگو، اصلا به روزه خون دیگه کاری نشته باش، بگو مادر. چجوری مادرتو میبینی گریه میکنی؟ چطوری یه بچه وقتی بغضش میگیره به سمت مادرش حرکت میکنه و گریه میکنه؟ بگو مادر. وقتی شیرین زبونی کنی مادر جواب میده، مادر دلش به رحم میاد، بگو یا زهرا. اون مسیحی میگه من بچه مسلمونه میگفت داشتم میرفتم کلید قفل رو جا گذاشتم، رسیدم به قفلم کلید رو جا گذاشتم، اومدم برگردم کلید رو بیارم یاد حرف اون مسیحی افتادم، گفت ما هر جا قفلی بسته باشه اسم مریم مادر عیسی رو میاریم قفل وا میشه. به خودم گفتم او که کنیز حضرت زهراست قفل وا میکنه، اسم مادر ما فاطمه زهرا قفل وا نمیکنه. میگه دستم رو گذاشتم رو قفل گفتم یا زهرا قفل وا شد. من عرضم اینه، قرار نیست اسم مریم قفل وا کنه اسم مادر ما هم قفل وا کنه، اسم مادر ما باید قفلای وا نشدنی رو وا کنه، قفل دل وا کنه. اگه دلت قفل بود بگو یا زهرا، یا زهرا قفل مجلس وا میشه. یه راه. یه راه دیگه، نگاه کن به این در و دیوار، بازم به روزه خون کاری نداشته باش، شروع کن با این آجرا حرف زدن. اینا یه عمر روزه امام حسین شنیدن، وقتی که ما میریم هنوز امام حسین اینجاست، اینا امام حسین رو میبینن. خدا رحمت کنه اورنج بره، این شعر رو همیشه میخون، ما از قول این در و دیوار، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. علامه طباطبایی میخواست بخوابه، هی بلند میشد میشست، دخترش گفت بابا چرا نمیخوابی؟ گفت من میخوام هرچی بخوابم میبینم این در و دیوار دارن ذکر میگن، خجالت میکشم، اینا دارن ذکر میگن من بخوابم. ما میریم این در و دیوار هنوز دارن حسین حسین میکنن. در و دیوار اینجا با بقیه جاها فرق داره. اینا رو نگاه کنید قفل دلت میشکن. اگه نشکست به گریه کنا نگاه کن، مخصوصا به بچه ها نگاه کن. چراغا رو مخصوصا خاموش میکنن، یواشکی نگاه کن به اون کسی که زوم کن به چهره اون کسی که داره گریه میکنه، او هم که بغضش میگیره تو گریت میگیره. بعد دیگه شروع کن با اربابت صحبت کردن. امشب ما اومدیم با یه بچه 4-5 ساله حرف بزنیم. کجای عالم سراغ دارید یه جمعشن با یه بچه 4-5 ساله حرف بزنن و بگن ما درد داریم، ما مشکل داریم، و برای اون بچه 4-5 ساله گریه کنم؟ من عرضم تمام. آمرزا تشریف آوردن خیلی. من یه جمله میخوام روزه بخونم، یه جمله نیم خطی، اگر این چراغا رو هم خاموش کنید، میخوام یه جمله نیم خطی روزه بخونم. سلام. عبدالله داستان امام حسن رو شنیده بود، میدونست که باباش وقتی همسن او بوده 4-5 سالش بوده تو کوچه با مادرش گیر افت. براش تعریف کرده بودن که وقتی جلوی فاطمه زهرا رو گرفتن بابات میخواست دستشو علم کنه که اون سیلی به مادرت نخوره، اما قدش اجازه نداد، دست اون حرومی از بالای سر پدرت حسن رد شد. گفت من آبروی بابامو میخرم. دوید اومد تو قتلگاه، تا شمشیر بلند شد اولین کاری که کرد دستشو علم کرد تا این شمشیر به سید و شهدا نخوره. این عبارت مقتلو بخونم: فاذا یدهو معلقه، دیدن یهو دست آقا به پوست آویزان شده. فاذا یدهو معلقه و ناد السلام یا امتا، صدا زد مادرش فاطمه زهرا رو: مادر جان ببین این دفعه من دستمو علم کردم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین.